جلسه 13 هم از مبحث توصیه راهبردی صبر در قرآن، محرم 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از آثار و فواید روانی و روحی صبر اینه که آدم صبور مهربان میشه، البته به شرطی که دیروز عرض کردیم صبر انفعالی نباشه، ولی عقده ای خواهد شد و بعد که کینه توز. ولی کسی که صبر رو فعالانه باهاش برخورد بکنه، مبانی و دلایل پذیرش صبر براش حل شده باشه و شروع کنه از صبر به جای اینکه از ثروت بخواد لذت ببره، از صبر لذت ببره، به تعبیر قرآن کریم حظ عظیم ببره، این واقعا انسان مهربانی خواهد شد. و البته مهربان ها هم بهتر میتونن صبر رو کنن. یه رابطه متقابلی بین مهربانی و صبر وجود داره. حالا مهربانی اعم از محبت تا رفق و مدارا و ترحم. یه وقتی یه کسی محبت داره به دیگران، یه وقتی کسی حالا محبت هم نداشته باشه، اهل مهربانی کردن هست، با رفق و مدارا برخورد میکنه. یکی از جایگاه های صبر در قرآن اینه که صبر رو مقدمه مهربانی و مرتبط با رفق و مدارا خداوند متعال معرفی میکنه. ما در این فرصتی که در این جلسات خدمت شما بودیم، میخواستیم بیشتر به جایگاه راهبردی صبر در آیات قرآن بپردازیم و حول و حوش این مسئله نکاتی رو هم خدمت سروران خودم عرض کردم. برخی از حرفایی هم که خیلی مشهوره درباره صبر، دیگه احساس کردم اونها بیشتر شنیده شده، اونها رو بهش نپرداختیم، مثل صبر در طاعت، صبر در معصیت و بسیاری از روایاتی که درباره صبر معمولا حالا آدم حدس میزنه که بیشتر شنیده شده و بیشتر در ذهن مردم هست. رابطه بین صبر و مهربانی رابطه فوق العاده ایه. مثلا طرف میاد میگه که یک کسی اومده خواستگاری بچه ما نمیدونیم چجوری ارزیابیش کنیم. یکی از ملاک‌های ارزیابی اینه که ببینید اهل صبر و تحمل سختی‌ها هستن یا نه. البته انفعالی نه، اهل صبر و تحمل سختی‌ها به صورت فعالانه، یعنی شاکرانه، با لبخند، با رضایت، الحمدلله، نه الحمدلله اوضاع خوبه، الحمدلله خدا رو شکر. حالا دارم می‌بینه کلی مشکلات دارن، خیلی واقعا داره با نشاط برخورد میکنه با مشکلات. خب در چنین شرایطی میتونیم حدس بزنیم این آدم آدم مهربان و اهل رفق و مداراست، و الا خب سخت به سختی میشه به همچین شخصیتی اطمینان کرد، به شخصیتی که به اصطلاح نامهربان باشه. یا به تعبیر دیگری، مثلا یکی از علائم صبر شکایت نکردنه، صبر فعالانه، صبر هوشمندانه، صبری که آدم شیرجه زده تو بلا و میپذیردش. خب چنین کسی شکایت نمی کنه، شاکی دیگه زیاد نیست. مثلا حالا یه توضیحی عرض بکنم، بچه های مادری که مادر اهل گشودن زبان به شکوه و گلایه هستن، بچه های نامهربونی میشن. از خودشون هم نیست، آدم های خوبی هن، ولی بیرحمی های ازشون سر میزنه، منفی میشن. تو روانشناسی به صورت خیلی دقیق و البته توجهشون به خطرناک بودنش هم جلب شده از اینکه به این مسئله که مادرها پدر مادر به ویژه مادرها پیش بچه‌ها شروع کنن به گله کردن. مادر وقتی که شروع میکنه به شکوه و گله، جهان رو پیش چشم بچه تیره و تار میکنه و دیگه نمیدونم این بچه چیزی ازش باقی میمونه برای آینده یا نه. اگه مادر اهل شکر و سپاس باشه در عین رنج، اصلا این بچه گل میشه ها، یه چیز دیگه خواهد شد، پسر باشه یا دختر فرقی نمیکنه. خیلی صبر رو میشه، یعنی ما الان تا محرم سال آینده درباره صبر اگه صحبت بکنیم، بنده البته بضاعتی ندارم و الا میگفتم شاید بیشتر، نمیدونم، حرفها درباره صبر تمام نمیشد. حرفهایی که نشون بده ما کجاها درگیر مسئله صبریم، چون ما به طور کلی میدونیم خب صبر خوبه، ولی مصادیق بی صبری تو زندگی اینا باید شناخته بشه، حتی روش برنامه‌ریزی بشه. ما البته فکر میکنیم که کسانی که این حرفا رو باید بفهمن در درجه اول برنامه‌ریزان تعلیم و تربیت هستن. والله من هیچ ربطی به آموزش و پرورش ندارم، ولی خب کجا باید شخصیت تربیت بشه؟ پای منبرها که نمیشه که، این شخصیت شکل پیدا کرده، بعد چند سال میخواد به طرف خدا پیغمبر رو بشنه، بعد از اول پیریزی بشه. بعد در جریان نظام تعلیم و تربیت بچه ها فقط نباید تعلیم داده بشن، بلکه باید چی بشه؟ پدر مادرها هم به واسطه این که دانش آموزش گیر افتاده تو این مدرسه، مامانش صدا بزنی شما داری پیش بچت درد دل میکنی، از این رفتارهای بچت معلومه، بابا صدا زده بشه شما فلان رفتارات اینجوریه، از این بچت معلومه. باید ببخشید دیگه، این برنامه رو شما تو خونه باید رعایت بکنید. خیلی باید جدی گرفت آموزش پرورش رو. حالا الان تو این سالهای اخیر که ما میبینیم خب استقبال واقعا فراوان از برخی از بحثایی که ما ارائه میکنیم، در این حال که نقصاشو هم من میدونم هم مخاطبان بنده میدونن، ولی اصل بحث خیلی استقبال میشه. این حرفا رو خیلی هاشو باید تو مدرسه تو زندگی جا انداخت برای بچه های مملکت، بعد تو زندگی جان اندازیم. توی جریان زندگی تو مدرسه هم بعد از اون طریق به خانواده ها منتقل کرد، درسته؟ همه بچه دارن، بچهشون میاد اونجا، نوعا دیگه نباید، شاید درصد آدم ها بالاخره خانواده تشکیل میدن و میرن. بعد اونجا که رفتن پدر مادر هم گیر میفتن، از رو رفتار بچه تمام رفتار پدر مادر رو میشه حدس زد و میشه متوجه شد که این مثلا چه بچه ایه. مثلا شما حتی نوع صبر رو هم تو رفتار بچه ها میتونید ببینید، صبر در اثر ترس و انفعال، یا صبر در اثر شجاعت و صبر فعالانه است. این تو رفتار بچه کاملا مشهوده. بعد از همینجا میشه، روایت هم هست، میفرماید که صفات بد پدر و مادر در بچه ها لو میره. این خیلی واضحه روایت و میشه راحت حدس زد. حالا ما که چیزی تو این زمین ها بلد نیستیم، میدونیم میشه حدس زد، حالا اونایی که واردتر هستن که خیلی بیشتر تو این زمین ها کار کردن. خب پس یکی از جلوه های صبر خواستیم مثال بزنیم که هی کلیات نگفته باشیم چیه؟ این کارو شکایت نکنه. بعد جالبه برای من که تو روانشناسی از شکایت کردن مادر به عنوان یک عنصر بسیار مخرب برای روحیه بچه ها یاد میکنن. من میگم اینو روانشناس هم فهمیدن، روانشناس که به وحی متصل نیستن، اومدن آدم ها رو بررسی کردن، اینو با چشم میشه دید. اینا که نرفتن فلسفه ببافن و برخوردهای عقلانی بکنن، با چشم بررسی کردن، با چشم بررسی کردن دیدن آره اینجوری میشه، ناجور میشه. صبر عامل مهربانی میشه. برای خواستگاری باید رفت سراغ افرادی که اهل صبرن. حالا نماز بعدن، این من خوندم ما به خدا، من نماز اینا هم بهش معتقدم. ما هر موقع تو این مباحثمون میایم اولویت بندی بکنیم، یه انگی به ما میچسبونن، فلانی نماز رو تضعیف کرد، فلانی حجاب رو تضعیف کرد، فلانی هر کدوم میگیم بابا یه چیزی یه چیز دیگه مهمتره، زود اینم میان تو میدون ما. ولی شما آدمای فهمیده ای هستید و اینجا راحت تر میشه صحبت کرد. یه نکته دیگه هم عرض کنم، در بین همه خوبی های پدر و مادر که میتونه به بچه منتقل بشه و بچه رو تربیت میکنه، من مفصلش نکنم، خیلی مختصر عرض کنم، صبره. هیچی. مثلا پدر مادر هر شب براش نماز شب بخونن، اصلا 1% اثر صبر رو نداره. پدر مادر هر کار خوبی میخوام بکنن، اصلا محبت کنن، غرق محبت کنن بچه ها رو، هر چی خوبی شما دیگه بیار دیگه، ابدا اثر صبر رو نداره. این سازنده است. بچه نگاه میکنه، چون انسان رنج گریزه، انسان راحت طلب به دنیا میاد، بچه همون گریه اولش اینه که من سختی دارم میکشم، ماما یکی منو تحویل بگیره. عکس العمل بچه اولین حسی که دریافت میکنه، من نیاز به راحتی دارم، الان ناراحتم، زود اینم میگیرنش پرستارا و نمیدونم مادرش و اینا آرومش بکنن. انسان زندگیشو با بی‌صبری شروع میکنه، ابدا صبر نداره و راحت طلبه و با این بزرگ میشه، بعدن صفات دیگه میاد سراغ آدم. خب این وقتی که نگاه میکنه میبینه پدر مادرش صبر میکنن، گوشی دستش میاد. اگر پدر مادر اهل صبر نباشن، با علاقه شون به هر منشی میتونن بچه رو نسبت به اون منش متنفر کنن. بچه ها حدود 10-12 سالگی، 1-2 سال قبل بعد، علاقه دارن به علاقه های پدر مادرشون تبعیت کنن و برسن. میگه مثل تو میخوام چادر سر کنم نماز بخونم، مثل تو میخوام بیام مسجد، مثل تو مهر میذاره نماز میخونه. از حدود 12-13 سالگی به بعد کم کم تنفر پیدا میکنه از این که بخواد مثل علاقه های پدر مادرش باشه، اصلا میخواد بزنه زیرش. لذا هیچ کدوم از خوبی های پدر مادر یا علاقه های اونها نسبت به خوبی ها اثر مثبت تقریبا نداره، بلکه اثر منفی هم داره. خصوصا پدر و مادر اگه بخوان موعظه و تذکرم بدن و تنبیه هم بکنن سر علاقه های خودشون که تو چرا این کارهای بدو کردی، چرا این کار خوبو نمی کنی، دیگه زدن نابود کردن، از بین بردن. در باید چیکار کنن؟ پدر مادری که صبر میکنن، صبر منفعلانه، نه صبر منفعلانه که بچه رو عقده این میکنه، گفتم مثل شکایت کردن، صبر فعالانه، میبینه میفهمه مادرش زجر کشید، لبخند میزنه میگه ابی نداره، نه مهم نیست، خدا رو شکر این اولین درس الهی برای تربیت فرزنده است و تا ابد هم باقی میمونه و معمولا هم اثرات فوق العاده ای میگذاره. گوشی رو دست بچه میده. اینه مهمتر از پدر و مادر کی اثر تربیتی داره روی بچه های ما و روی جامعه؟ مسئولین. الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم. پدر و مادر باید مهمترین ویژگی که دارن منتقل کنن صبره. معلم هم همینطور. حالا من معلم رو یه مثال بزنم، یکی از دوستان این بحثای ما رو رفته بود اجرا کرده بود تو دبستان، بعد حرف جالبی میزد، میگفت من به بچه ها میگفتم اول که من الان خستم، خیلی سختمه، مثلا چیکار کنم، دوست دارم بریم بازی. بچه ها میگفتن حاج آقا که نه، مثلا آقا معلم اینا. بعد میگفتش که بعد شروع میکردم جلو بچه ها مبارزه با هوای نفس و این صبر رو مقاومت رو غلبه دادن. میگفت اینجوری من تونستم اکثریت بچه های کلاس رو اهل مبارزه با هوای نفس بکنم. که یکی از دانش آموزاش همونی بود که مثال میزنم، میگم که پلی استیشن داشته، گفته مامان اینو بردار بفروش، مامانش گفته بابا تو پارسال پدر ما رو در مورد اینو خریدیم، گفته آره میدونم، گفته دیگه دوست نداری اینو، گفته چرا دوست دارم، ولی من تا دوست داشتنی هم باش مبارزه نکنم آدم نمیشم. میگفت مادرش اومد گفت شما چی کار کردید با بچه من، این چی شده؟ بعد این معلم میگفتش که من بهشون معتقدشون میکنم، متوجهشون میکنم، من این کار برام سخته، بعد اقدام میکنم. بعد بچه ها از من یاد میگیرن تحمل سختی ها رو. میگه من دیدم اینجوری میتونم کار کنم. حل. اینم مثال خوبی بود، تایید میکنید حتما. از معلم و از مادر و پدر مؤثرتر امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود مسئولان جامعه هن. مسئولان جامعه اگه اهل صبر نباشن برای اون جامعه فاجعه است. مادر چونه باید شکایت بکنه پیش بچه؟ مسئولین هم اگه شروع بکنن به شکایت کردن از مشکلاتشون، درسته؟ هیچی دیگه، اصلا اون جامعه متلاشی میشه دیگه. ما الان چی بگم دیگه، الان به خدا خنده داره دیگه. یعنی نق زدن از مشکلاتی که دروغ هم هست. یکی از جلوه های بی صبری مسئولین چیه؟ اشرافیگری، درسته؟ این دیگه جامعه رو چیکار میکنه؟ دیگه چیکار میکنه دیگه؟ والا پولدار بودن خوبه، بد نیست. حتی برای مسئول پولدار باشه چه اشکال داره؟ ولی مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام کیسه خوردنی ها و خوراکی های خودشو نشون میداد وقتی داشت از بصره میرفت بیرون. میفرمود ببین من از شهر شما هیچی نبردم جزی همین کیسه، اینم مال باغ خودمه، حبوبات خودم کاشتم. میگه رفتم خونه امیرالمومنین علیه السلام تو کوفه، دیدم که فرمود که برو اونجا شام بخور با حسن و حسین. بعد خودش یک کیسه ای رو مهر زده باز کرد، مهر زده بود کسی بهش دست نزنه. گفتم یا امیرالمومنین اینو چرا مهر زدی بهش؟ من شما رو خسیس نمیدونستم، میخواستید کسی دست نزنه. فرمود این نان مخصوص منه، من اینو باز کنم بچه هم بهش روغن میزنن، نرمش میکنن، من نمیخوام بهش روغن بزنن. خب تو چرا انقدر به خودت سختی میدی؟ فرمود میخوام مردم دلگرم بشن. همین؟ خیلی ساده و روشن و قشنگ، اصلا پیچیده نیست. وقتی مثلا میومدن امام صادق علیه السلام میگفتن آقا شما داری راحت تر از پدر جدتون، جد نازنینتون در واقع زندگی میکنی، آقا من که مسئول نیستم، الان مسئول داشت باشم قصه خیلی فرق میکنه. مسئولین هم همینجور باید صبر داشت، صبر با عشق، صبر با شکر. نبینید ما خدا پیغمبر رو اینا رو قبول داریم؟ دورتون بگردم، اول صبر، بعد نماز. نماز هم نجاتمون نداد با از بین رفتن فرهنگ صبر. فرهنگ صبر رو کی باید جاری کنه؟ مسئولین. با چی؟ با زهدشون. امیرالمومنین علی علیه السلام داشتا، ولی زاهدانه زندگی میکرد و همه به شدت میدیدن زاهدانه زندگی میکنه. همون نونش یه مثال بود دیگه. برای چی؟ برای اینکه جامعهش رو تربیت بکنه و زیادم موفق بوده. ببینید شما حالا عدم توفیقهای امیرالمومنین علی علیه السلام رو نبینید، 30,000 نفر لااقل پای رکاب امیرالمومنین جان دادن، کشته شدن، به شهادت رسیدن در اون زمانی که زمان بالاخره خاصی بود. و بله درسته، در نهایت تو جمع‌بندی با اکثریت جاهل موفق نشد امیرالمومنین علی علیه السلام، ولی تو همون فرصتی که پیدا کرد، همون اثری که در تاریخ گذاشت، همون اثری که در یارانش گذاشت، برای تاریخ کافی بود. منتها اون جمعی که تحت تربیت ایشون تو اون فرصت کوتاه قرار گرفتن، از پس اون جمع اکثریت جاهل نتونستن بر بیان. و الا امیرالمومنین علی علیه السلام توفیقاتشون کم نبود. ضمن این که امیرالمومنین علی علیه السلام یکی از دلایل این که با وجود این که خودش اینجوری بود اما توفیقاتش زیاد نبود، اطرافیان نداشت. خودش یه نفر بود، یه فوقش دو سه نفر دیگه همراهش باشن، فامیلای نزدیکش هم اینجور نبودن. ما هم الان تو جامعهمون امام و رهبری رو واقعا اهل صبر میبینیم. من یه خاطره رو از مقام معظم رهبری شنیدم، ایشون اون وقتی که جوان بودن از زندان در اومده بودن، زخم اثناشر داشتن که بعد عمل کردن، اونم هم زخم اثناشر، چه مشکلی در اثر شکنجه های زندان و اون گرسنگی ها و شرایط. بعد اون کسی که رفته بوده دنبالشون یه دوتا موز هم تو پاکت گذاشته بوده جلو. حالا اون موقع نه امام جمعه بوده ایشون، نه مسئولی بوده، نه عضو شورایی بوده، هیچی، طلب از دیگه. بعد ایشون میخواد باز کنه، میگه اینا رو چند خریدی؟ میگه مثلا کیلویی به فلان قیمت. خب اون زمان موز کم وارد میشد، یه کمی گرون بود. ایشون میگه نه من نمیخورم، مردم ما تو فرق دست و پا میزنن، من نمیخورم. این میشه اونی که داره دیگه، باید داشته باشه. خب اگه ایشون 100 تا بودن خیلی اوضاع فرق میکرد. و امام زمان ارواح الله الفدا هم همینه ها. حالا درسته امام زمان علیه السلام خیلی سطحشون بالاتر از امام و رهبری اونا امام معصومن، ولی اوشون هم بدون 313 نفر نمیاد ها. نه بعد تنها باشم میشم فوقش مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام، فایده نداره. بعد این قله دامنه داشته باشه. بعد تازه اون 313 نفر هم 10,000 نفر دامنه دارن، اینجوری نیست که فقط همون 313 نفر باشن. مدیر کلا و معاونینشون تو این سطوح پایین‌تر رقم 10,000 تایی امام جواد علیه السلام اعلام میکنه از یاران حضرت. بله اینا نباشن که. منتها حالا اینا مباحثی است که متاسفانه بهش توجه نمیشه. میدونید برای چی؟ برای جوسازی های سیاسی. تا حرف میزنی میگه جناحیه و اینا. متاسفانه اینم افتاده سر زبونشون. هیچ قانونی هم نیست که آقا این تهمت خیلی زشتیه، این خیلی خبیثانه است. ولی صبر از مسئولین برازنده است. این صبر خودشو در چینشون میده، در زبان بردبارانه و صبورانه، و در چی؟ رفتار زاهدانه. مسئول شدی دیگه باید دیده بشه دیگه، تو مسئولین، تو دیگران. حقوقشون حاضر نیستن کم بکنن. عین ممالک نمیدونم چجوری میرن بالاتر، حقوقشون بالاتر میشه. بعضی ها که اصلا رسما میگفتن آقا این حرفا رو نزنید، مسئولین، مدیران روحیه‌شون ضعیف میشه برای کار کردن، باید انگیزه داشته باشن. حالا این تفکر ما فکر کردیم مرحوم میشه، ولی تفکر هنوز باقیه. البته جامعه داره به صورت خیلی تندی علیه اینجور تفکر عکس العمل نشون میده. تندیش هم خیلی بالاست که دیگه هر کی پولدار باشه میخوام بزنن داغونش بکنن، که صحیح نیست. ولی بالاخره این تفکر بود. رسما میگه باید با پول بیشتر وادارش بکنیم به کار کردن. چرا نه، نداریم اینا رو. امام صادق علیه السلام، من شب آخر دانشگاه امام صادق هم این بحث رو توی مدیریت اونجا بحث بود گفتم به مفضل. مفضل گفت کاش شما الان رئیس بودی. فرمود مفضل اگه من رئیس بودم تو شب تا صبح بعد می نشستی برای برنامه‌ریزی کردن، صبح تا شب کار کردن، بعد جز نان خشک و لباس خشن هم هیچ چی گیرت نمی اومد، و الا فنار، و الا می رفتی جهنم. ولی شما شک نکنید درسته. بالاخره مملکت اسلامیه، امام زمان ظهور نکرده ولی ولایت داره. اما ولایتشو قبول دارن، این مردم ولایتشو قبول دارن. ولایت فقیه رو همین حسابا قبول دارن، دین رو همین حسابا دارن، عاشورا رو همین حسابا هست. حالا البته چون بالاخره حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا ظهور نکردن، شاید خدای مقدار سهلگیرانه برخورد بکنه. ما نمیخوایم مبالغه‌آمیز صحبت بکنیم، ولی صبر خیلی خوبه. کلن صبر خیلی خوبه. من یه نمونه هایی از رابطه صبر و مهربانی رو هم در آیات قرآن برای شما آوردم، هم در چین در یک روایت. ما متاسفانه نرسیدیم بریم سراغ روایات زیاد. خیلی کلمات معصومین در این زمینه قوغاست. از آیات قرآن هم چند تا آیه قرآن تونستیم بخونیم، هر روز یکی دو تا آیه محضرشون رسیدیم، عرض ارادتی کردیم و عبور کردیم. خب حالا اینجا از امام صادق علیه السلام کلامی رو بشنویم. می‌فرماید امام صادق علیه السلام فرمود در کتاب کافی شریف یا حفص ان من صبر صبر قلیلا، هر کی صبر کرد بهش بگو کم صبر کردی. روز آخریه دیگه، این جنبندی فکر کنم جنبندی مشتیه. خوبه، موافقی؟ یه وقت کسی قیافه نگیره ما زیاد تو زندگیمون صبر کردیم. فرمان نه، دور بر ندارید، خدا میتونه بیشتر از اینا شکنجه بده و بیشتر از اینا تو رو وادار به صبر کنه و تو بیشتر از اینا میتونی فضیلت صبر رو برای خودت بخری. چه کلامی داره امام صادق. ان من صبر صبر قلیلا و ان من جزع جزع قلیلا، هر کی هم جزع و فزع میکنه اونم کم جزع و فزع میکنه، یعنی مشکلات میدونه بیشتر از اینا باشه. الله دیگه شلوغش کرد. بعد میفرماید که علیک بالصبر، بر تو باد که صبر کنی. فی جمیع امورک، در هر امری خدا یه صبری قرار داده. فان الله عز وجل بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم. ایشون رو مبعوث کرد. فامرهو به صبر و رفق، دستور داد به او به صبر و رفق. این دوتا رو میبینی کنار هم گذاشته شده. رفق نتیجه صبره. کی میتونه مهربون برخورد کنه؟ کسی که اهل صبره. البته بعضی ها هستن با رفیق رفیق میشن ولی نه از سر صبر، درسته؟ اون رو میفرماد امیرالمومنین از سر مکره. انگار خطبه حمامو شنیدی دیگه، اون لحظه ای که آقای حمام جان داد چی شنید که دفعه دیگه جان داد؟ داشت امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمود مؤمن متقی به کسی نزدیک میشه محبت میکنه از سر مکر نیست، از کسی هم فاصله میگیره از سر تکبر نیست. مثلا لازمه اینجا از او فاصله بگیره، و اگر به کسی با کسی رفاقت میکنه واقعا یا دوستش داره یا لازمه که این محبت رو برسونه، دنبال طمع نیست. بعد میفرماد فامره به صبر و رفق، او رو امر کرد به صبر و رفق. واصبر علی ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا. فقال آیه قرآن اون وقت میفرماد، خدا به پیامبرش فرمود چی؟ حالا این آیه قرآنه، سوره زمر آیه 10. واصبر علی ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا، باهاشون به خوبی برخورد کن، تو خوب برخورد کن. وذرنی المکذبین اول النعمه، وذرنی والمکذبین اول النعمه. میفرماید که اونایی که تکذیب میکنن تو رو، اونا رو به من واگذار کن، تو صبر کن، من خودم پدرشون در میارم. راستی یه خبری بدم، اینایی که خانوماشون خیلی خوبن خیلی خطرناکه ها. این خوبه خانومتون پدرتون رو در بیاره، ولی اگه خیلی خانوم خوبی باشه، هی صبورانه و با محبت و کریمانه و شاکرانه برخورد بکنه، احتمالا تو شهیدم بشی جاد جهنمه. یعنی میخوام بگم اینقدر چادم نمیتونه جوابشو بده، یه هر چند وقت یه بار بزنه داغونت کنه میگه آخه خیالم راحت شد، یکم از حقوقش کم شد، به ما بدهکار شد. والله به خدا خطرناکه. لذا خیلی از اولیاء خدا خانمای بدی داشتن، اگه خانمای خوبی داشتن که اصلا نمیتونن ولی خدا بشن، چون اصلا تو شکر خانمت رو نمیتونی به جا بیاری، درسته؟ حالا من زیاد تبلیغ نمیخوام بکنم که خب پس خانوما برن بد بشن، یعنی دارم میگم ببین خود این حرف صبر آدم رو یه 2% میبره بالا. بله، اصلا صبر آدم رو 70-80% میبره بالا، ولی صبر ماها رو ممکنه 2% ببره بالا، بنده رو مثلا. از اون طرف هم هست، مثلا آقای خانوم ها یه شوهر خیلی بیستی داشته باشن، میتونن شکرش رو به جا بیارن؟ نمیشه دیگه، یه کمی هم بد اخلاق باشن اینا خوبه دیگه، بعد ولشون کن بذار خدا پدرشون در بیاره. اگه خیلی ناراحت شدی. و قال تبارک و تعالی، باز خداوند متعال درباره صبر به پیامبر فرمود ادفع بالتی هی احسن. بله، تو هر کی باهات بدی کرد خوب رفتار کن. یا در آیه دیگری فرمود فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، که این آیه رو ما قبلا مرور کرده بودیم، خدمت این آیه عرض ادب کرده بودیم. میفرماد اصلا تو با کسی که دشمنی یه جوری باش برخورد کن انگار دوست عزیز توه، تو روش رو کم کن. بعد میفرماید فصبر رسول الله، رسول خدا صبر کرد، حتی نالوه بالعزائمه و رموه بها فزاغ صدره، تا اینکه دیگه خیلی اذیتاشون رو زیاد کردن، سینه پیغمبر تنگ شد. خدا چی فرمود؟ ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، ما میدونیم تو سینه تنگ شده از تهمت ها و حرفایی که بهت میزنن. فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین. دوستان هر کی میخواد صبرش زیاد بشه، همین سفارش خدا به پیغمبر، هر کی میخواد صبرش زیاد بشه چیکار کنه؟ سجده کنه، ذکر بگه. خیلی قشنگ، این فن دیگه، اصلا میبینیم خدا قشنگ توضیح داده. ولی پیغمبر من، حالا که پیغمبر کی بودن؟ همون کسی که فرمود علم نشرح لک صدرک، او بود که با اون عظمت، با خلق عظیم بود اون رسول خدا، با اون عظمت میفرماید میخوای صبرت زیاد بشه دوتا کار بکن. بفرمایید دوتا کار چیه؟ فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین. الان شما بخواید برید بشه یاد عارف آدم حسابی خیلی فنی، به شما یه دستور العمل بده، چی میگه؟ همینو میگه دیگه. بعضی وقتا من دیدم هم ائمه معصومین یه راه حلایی میدن، آدم میگه چه راه حل ویژه‌ایه، بعد میفهم آیه قرآنش هم میاره، ای که تو قرآن نوشته بود که جلو چشممون بود. یا بعضی از عرفا یه راه حلایی میدن از تو قرآن در میارن. همین ببین ساده، هر کی دید صبرش داره از بین میره زیاد حمد خدا بکنه. حله؟ الحمدلله. آقا یه دفعی صبرش زیاد میشه. برعکسشو بگو، به جای اینکه این چه وضعیه، نه به جایش بگو الحمدلله فسبح و حمد ربک. خیلی جالبه دیگه، شما چرا همجوری نگاه میکنید؟ تایید کنید دیگه. بله، آره تایید کردید آیه قرآن رو دیگه، خوبه. و کن من از ساجدین، سجده کن. خیلی جالبه. خب ثم کذبوه و رموه، بعد دیگه تکذیبش کردن و تهمت بهش زدن، دیگه زجر پیغمبر رو زیاد کردن. لذالک فانزل الله عز وجل قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا. میفرماید که باز خدا به پیغمبرش فرمود صبر کن، اینایی که دارن تو رو اذیت میکنن در واقع تو رو اذیت نمیکنن، دارن خدا رو تکذیب میکنن. دیگه من چی کار کنم آخه؟ الان خودش این آیه وقتی میاد جلو، من چی کار کنم آخه عزیز من؟ آیات قرآن اینجوری سیاسی میشن ها. بعد بعضی ها این آیات سیاسی قرآن رو بمیدن عقیدتی میکنن. ببینید اینجوری میفرماد، اینایی که تو رو اذیت میکنن، اولا میدونید اذیت کردن پیغمبر مسئلهشون مسئله سیاسیه دیگه، بعد از سیاست میزنه به اعتقاداتشون، درسته؟ حالا این آزار سیاسی ممکنه ریشه اخلاقی داشته باشه، قدرت طلبی، حسادت یا هر چیزی، ولی بالاخره نمیخواستن زیر بار ولایت ولی الله الاعظم رسول خدا برن. این خلاصه شه که در قرآن هم بارها توضیح داده شده. بعد خداوند متعال میفرماد اینا در واقع تو رو تکذیب نمی کنن، اینا دارن من رو تکذیب میکنن. من از این آیه برداشت میکنم مخالفت سیاسی با ولایت ریشش، تهش، اصل ماجراش تکذیب خداست دیگه. حالا شفافتر روزه رو بازش نمی کنم دیگه. حالا کدوم ولایت نمیدونم دیگه، اونو خود برو بررسی کن. بعد میفرماد حالا به پیامبران الهی نگاه کن که صبر کردن، تو هم صبر کن دیگه عزیز دلم. فرض من نبی و نفسهو از صبر، پیامبر باز صبر کرد. فتعدو فذکر الله تبارک و تعالی و کذبوه و فقال قد صبرت فی نفسی و اهلی و عرضی ولا صبر لی علا ذکر الهی. اونا دیگه شروع کردن از پیغمبر گذشتن به خدا توهین کردن، به خدای پیغمبر. رسول خدا فرمود خدا دیگه من نمیتونم تحمل کنم، اینها درباره من اذیت کردن، من صبر کردم. و اهلی و ارضی، درباره خانواده من اذیت کردن، من صبر کردم. درباره آبروم اذیت کردن، ولی دیگه نمیتونم صبر کنم، به خدای من توهین کنم. عاشق بود پیغمبر، عاشق خدا بود، راحت بچه‌هاشو فدای خدا میکرد، ولی دیگه نمیتونست، این سینه‌اش تنگ شده بود. خداوند متعال فرمود که لقد خلقنا، بعد فانزل الله عز وجل، خدا این آیه رو نازل کرد، و لقد خلقنا السماوات والارض وما بینهما فی ستة ایام و ما مسنا من لغوب فاصبر علی ما یقولون. به من بد و بیرا گفتن، بازم تو صبر کن. رسول خدا گفت باش، بازم صبر میکنم. کشتن ولی رسول خدا رو. فصبر النبی فی جمیع احوالهی، وقتی که صبر پیامبر رو خدا دید که دیگه تو همه احوال داره صبر میکنه، بشر فی اطرتهی بالائمه و وصفو به صبر. چقدر جالبه، میفرماد وقتی خدا دید این داره صبر میکنه، خدا به او بشارت داد در اطرتش، من به تو اطرت عالی میدم و امام و اینا، امامت رو بهش وعده داد. و وصفو به صبر رو فرمود بچه های تو هم صبر خواهند کرد. فقال جل ثناؤه و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. چه قشنگ آیه های قرآن رو امام صادق علیه السلام داره میاره در متن بحث. ببینید این الان من این مطلبی که الان رو شما دارم، سخنرانی امام صادق علیه السلام درباره صبره. ببینید چقدر قشنگ میاد یکی یکی آیه های قرآن رو با شأن نزولش، با مقام نزول اینها و رفتار پیغمبر بیان میکنه. دیگه میدونید دیگه، من این همین توضیح هم اضافی بود. میفرماید که اینجا خداوند متعال فرمود ما امامانی رو قرار میدیم که یهدون به امرنا، اینها هدایت میکنن به امر ما. لما صبرو، چی شد به اینا امامت دادی؟ لما صبرو، به خاطر صبری که کردن. ای خدا این صبر، آقا که من به شما که عرض کردم دورت بگردم، پدر مادر صبر کنی، صبر به بچت منتقل کنی، بچت میره در حد امامت، درسته؟ لما صبرو، به خاطر صبری که کردن. و کانو با آیاتنا یوقنون. بعد میفرماید ببین صبر، اول صبر رو میفرماید، بعد یقین ائمه رو میفرماید. میدونید یقین بدون صبر، همین روزای اول بود ما هی صبر رو داشتیم تبلیغ میکردیم اینجا، یکی از دوستان پای ماشین پرسید که یقین مگه بالاتر از صبر نیست؟ گفتم نه، چون داریم تو قرآن بعضی ها یقین دارن و کافر میشن و میرن جهنم، به تعبیر قرآنه، با اینکه یقین داشتن حق چیه ولی نامردی کردن. لذا اینجا میبینید خیلی راحت میفرماید لما صبروا و کانوا با آیاتنا یوقنون، صبر کردن. بعد میفرماید و یقین داشتن. این صبر نباشه، یقین داشته باشه فقط آدم، چه بسا این یقین موجب صبرم نشه و موجب جهنم بشه. تو بعضی اینجوری بوده دیگه. فعند ذالک قال از صبر من الایمان. خدا و پیامبر اکرم اینجا به این مقام از صبر که رسید این حرفو زد. حالا دیگه شأن نزول کلام پیغمبر رو هم بیان میکنن امام صادق علیه السلام. چقدر خوبه آدم بره محضر ائمه هدی، جای هر آیه و جای هر روایتی رو مشخص کنه. اینجوری شد اینو فرمودن، اینجوری شد این آیه. خیلی من یه نفرین کنم، شما بیشمار بگید. دعا میکردم الهیامی میگفتید نفرین میکنم، چی میگیم؟ خدایا اونهایی که نذاشتن کتاب تفسیر علی ابن ابی طالب علیه السلام برای قرآن که توضیحات هر آیه قرآن رو زیرش نوشته بود به دست ما برسه، خدایا عذابشون رو زیادتر کن. حتی به صورت دعایی من گفتم میتونستید شما، ولی حالا دیگه آمینم بگفتید اشکال نداشت. اینجا بود که از صبر و من الایمان کر رأس من الجسد، اینجا بود که رسول خدا فرمود صبر نسبتش به ایمان مانند سر است نسبت به بدن. فشکر الله عز وجل ذالک له جانم، حالا موقع جوابه، خداوند متعال از رسولش تشکر کرد. حالا تشکر کرد چی شد؟ نه حالا اون امامت هم که قرار داد به خاطر صبر، حالا بازم صبر کرد، بعد چی شد؟ بعد گفت یه راحت برید پیکنیک و تفریح و اینا همه چی حل شد. نه بابا، تازه فرمود حالا من به شما تشویق میکنم، جایزه میدم، اجازه میدم برید جنگ کنید. بابا جنگ تازه اول صبره که بله دیگه، یعنی بازی دیدی این گیم ها میره مرحله بالاتر، چی بهش میگن لول بالا، چی میگن یه مرحله میره بالا، چه اصطلاحی داره نمیدونم، تازه وارد مرحله جدید از صبر شدی. تا حالا صبر در مقابل این مصیبت ها از این جنس 13 سال، حالا دیگه اجازه دارید کافران رو بکشید، کافران رو بکشید، این هم یه جور صبر میخواد، صبر به عنوان مقاومت در جهاد. بله دیگه، تا آخر که ما صبر رو بین نمیبریم که دیگه، صبر همیشه هست. فانزل الله عز و جل و تمت کلمت ربک الحسنا على بنی اسرائیل بما صبروا و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه و ما کانوا یعرشون. بنی اسرائیل صبر کردن، ما دشمنانشون رو نابود کردیم. خب حالا خدا دشمن ما رو نابود کن، نه من اجازه میدم خودتون برید دشمناتون رو نابود کنید. قشنگ ها، حواست هست که چه اتفاقی داره میفته که فقال انه بشرا و انتقامون، این بشارت و انتقامی است. فاباح الله عز و جل له قتال المشرکین، فرمود شما الان میتونید به جنگید. فانزل الله فقتل المشرکین حیث و وجدتموه و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم کل مرصدن. حل یا در جای دیگری فرمود وقتلوهم حیث و ثقفتموهم فقاتلهم الله فقتلهم الله علی یدی رسول الله و احبائه. خدا کافران رو به دست رسول خدا و دوستانشون کشت. یه چیزی در گوشتون بگم، اصلا خدا شهید میدم حساب نمی کنه. بابا کلی شهید دادن اینا، شهید شهید نشی ها، اونایی که داشتن از دنیا میرفتن بعد به جای اینکه بمیرن شهید شدن رو میگی؟ خب اونایی که اگه شهید نمی شدن که میمردن. بابا خدا اینا کشته دادن، خب کشته نمی دادن من نمیمردم، میمردن دیگه. خیلی جالبه خدا، دستتون بیاد اگه میخواید صبر کنید، یا علی اگه میخواید جزم بکنید دیگه، خیال خودتونه ولی فایده نداره. و جعل له ثواب صبرهی مع ما ادخر له فی الاخره فمن صبر و احتسب لم یخرج من الدنیا حتی یقر الله له عینه فی اعدائه مع ما یدخر له فی الاخره. میفرماید که هر کی صبر کنه خداوند متعال تو دنیا جزاشو میده، پاداششو میده، چشمشو روشن میکنه و به اضافه اون پاداشی که آخرت گذاشته. یک روایت مفصل دیگه هم هست که خدا و پیامبرش سخن میگه، من دیگه اون روایتو نخونم دیگه، فقط تیکه آخرشو بخونم ببینم اینجا الان من آوردم. بله، یه تیکه اول یه تیکه آخر عرضم تمام. روزه منه، لما اسری به نبی الاسما، وقتی که در شب معراج پیامبر رو خدا برد آسمان. قیل لهو ان الله تبارک و تعالی یختبر و کفی ثلاث لیندر کیف صبر و که دیگه الان با این دو تا روایت که من خوندم یه جنبندی شد که واقعا فقط این طلبه به ما نگفته بود صبر راه بردیه. اینا اینم هر چی روایت داره اینا کلیدی هستن مسئله صبر. ظاهرا من درست گفتم صبر کلیدیه، درسته؟ بله ظاهرا اینجوریه، بله واقعا اینجوریه. در سن موقعیت میخوام صبر تو رو امتحان کنم، خلاصش کنم تو یکی دو جمله. کجا؟ صبر در آزار مشرکین، صبر در گرفتاری های جنگ و زخم های بدنش و گرسنگی و اینها، یکی هم صبر برای بچه هات و اهل بیته. این علی تو رو میکشن، این دختر تو رو میکشن، وقتی بین در و دیوار فریاد میزنه کسی نجاتش نمیده. این حسین تو رو میکشن، هی خدا تو معراج اینا رو به نبی خودش میفرماد، هی پیغمبر میگه صبر میکنم. یه جاهایی تا میاد مثلا دل شکسته چیزی عرضه بداره، تا میرسه به ابا عبدالله الحسین، خدا یه تشویق هایی برای پیغمبر میگذاره، میفرماد پیغمبر من، عزیز من، ناراحت نباش، من عوضش برای تو جبران میکنم. ببینید صدا میزنه یا الله، خدا جواب منو چی میدی برای این صبرایی که میکنم برای بچه هام؟ بعد هر کدوم از این نکات رو بیان میفرماید تا اونجایی که میفرماید که اما درباره علی، میزان حساب و کتاب روز قیامت رو به علی تو میدم، اما فاطمت، به فاطمی تو اجازه شفاعت میدم، به حسین که میرسه، اما حسینت هر کی بره قبرش رو زیارت کنه، من او رو انقدر مورد مرحمت خودم و لطف خودم قرار میدم. حدیث مفصلیه. پیغمبر اکرم مثل ما آدم های معمولی نیست که مثلا نبینه با چشماش شهادت حسینو. میگن هر موقع داشت لبخندم میزد، یه دفعه حسین میومد شروع میکرد گریه کردن، همه چی براش آشکاره. چقدر صبر کرد. وقت پیامبر اکرم از این دنیا اون دنیا هم برن، آقا میبینن این صحنه رو دیگه؟ نمیبینن، همه رو میبینن. یا رسول الله، یه بار قبل از اینکه این ظلمه ها اتفاق بیفته دل تو داغ و کباب شد، یه بار در زمان این ظلمه ها دل تو داغ و کباب شد. مردم کربلا زیاد برید، یه وقت نذارید قبر حسین قریب بمونه. دل امام، دل رسول خدا میگیره. امام صادق فرمود شنیدم بعضیا 4 سال کربلا نرفتن. گفت آقا خیلی ها هستن نرفتن از شیعیان. فرمود اینا آق رسول خدا میشن، جواب پیغمبر رو چی میدن؟ بله رسول خدا اونجاست، ولی رسول خدا که مشکلش جسم ابا عبدالله حسین نیست که بگه حالا فلان شهید شد اومد پیش من دیگه بی خیال بقیه. رسول خدا خط امام حسین رو میخواد، حسینش رو داده برای خطش، درسته؟ بعد ببینه که اه قبر حسین من قریبه، دل رسول خدا هم که میدونی دل نداره. تو مدینه مردم برای شهدای خودشون گریه میکردن، برای حمزه سید الشهدا گریه نمیکردن، یعنی شروع کرد گریه کردن. فرمود عموی من گریه کن نداره. این اخلاق رسول خداست. حالا ببین برای حسینش چی میگه. رفقا اربعین بدوید برید کربلا، بگو یا رسول الله من اومدم. بعد رسم شد تو مدینه، رسول خدا این رسم رو پسندید. هر کی میخواست برای شهید خودش گریه کنه، اول میرفت برای حمزه سید و شهدا گریه میکرد، عزاداری میکرد، بعد میومد میگفتن آقا دلشون میشکنه. دست از ابا عبدالله الحسین بر ندارید. امروز روز آخر این محفل، اجرتون رو از کی میخواید بگیرید؟ کسی که به ما یاد داد چجوری باید یک شهید و گرامی داشت، مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها، او بزرگتر از حمزه سید الشهدا بود. او میرفت سر قبر حمزه سیدوشاده، بعد تربت حمزه سیدوشاده رو آورد باش تسبیح درست کرد. چه خبره؟ داره به ما چی یاد میده مادرمون حضرت زهرا؟ بعدم شما بدونید این که برای حضرت زهرا گریه میکنید، اینا رو امام حسین دست شما رو گرفته برده در خانه مادرش. سیرک گریه کنی برای زینب، سیرک گریه بکنی برای امامت، امام حسین بپسنددت، میفرماید بیا بریم کوچه بنی هاشم بهت بگم چه خبر بود، تازه میبردت اونجا. اینجا زینب منو خراب نشین کردن، خب من نبودم. امام زین العابدین دستش بسته بود، مصلحتی بود مریض باشه و اتاق دشمنان او رو به قتل نرسونن. اون وقتی که علی در خانه بود و فاطمه رو بین در و دیوار تازیانه زدن، اونجا که امیر المؤمنین در اوج قدرت بود، اما چه امری بود؟ یهودی از سر کوچه میگن نگاه کرد یه دفعه گفت اشهد ان لا اله الا الله، گفتن الان مسلمون شدی؟ گفت من علی رو میشناسم. این چجور حاضر شده صبر کنه روی زمین بکشنش؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.